بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه تعالی برگزار می کند. سلسله مباحث حوزوی مصطفی امینی خواه با موضوع فصاحت، جلسه ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث سومی که درباره فصاحت کلام داشتیم این بود که تعقید لفظی نداشته باشه و درباره تعقید لفظی نکاتی عرض شد که خب کامل نتونستیم بخونیم. بلاغیون دیدن که تعقید لفظی یعنی کلام خفی و دلالت بر معنای مراد بیاید که اون خفی و دلالت به خاطر خللی است که واقع میشه در نظم و ترکیبش، به نحوی که رصف الالفاظ نباشد، الفاظش به هم پیوسته نباشه و موافق ترتیب معانی نباشد، و سبب آن اعتماد فصل است بین کلمات که موجب بشود لغت را عدم الفصل بینها، بین کلمات توجب اللغه، بین کلماتی که اون کلمات موجب می شود لغت را، موجب چیش میشه؟ عدم فصل بین کلمات. خیلی نا و تأخیر الفاظ از مواطن اصلیش به خاطر غرض غیر بلاغی، بدون اینکه غرض بلاغی بیاد این از اون معانی که داره میرسونه فاصله میندازیم، بین الفاظ نمیشینه، الفاظ پشت سر هم نمیشینه، یه فاصله ای میخواد، شما با فاصله بدید. مثالی میزنیم برای تعقید لفظی، قول فرزدق را: و ما مثله فی الناس الا مملکن ابو امه حیون ابوه و یغاربه. ضرورت وزد او رو حمل کرده بر تعقید، پس فاصله داده بین بدل که حیونه و مبدل من که مثلهه، یه فاصله طولانی اومده، این فاصله باعث شده که بین کلمات توجب اللغه عدم الفصل بینها. ببینید فاصله میاره بین کلماتی که لغت ایجاب داره که بین اونها فاصله نباشه، فاصلهش انقدر زیاد باشه که معنا رو نرسونه، بعد به هم بچسبه کنار هم بیاد، فاصله زیاد انداخته بدون ضرورت، بدون غرض بلاغی و اینا. الان اینجا ما مثلهو کجا اومده؟ این مبدل منه، حیون که بدلشه کجا اومده؟ و مستثنا رو مقدم کرده بر مستثنا من، مملکن بر حیون، بین مبتدا و خبر هم فاصله انداخته، ابو امهی ابوهو، بینش هم چی فاصله انداخته؟ یه اجنبی باید بینش مونده، ابو امهی حیون ابوهو، ابو امهی ابوهو، خب حیون دیگه مثلا چیه؟ این خیلی قرواتی، فقط واسه اینکه وزنه رو بچسبونه و جور کنه. حالا فرزدق که یه همچین شاعر توانا و با معرفتی دیگه، حالا بین صفت و موصوف هم یه اجنبی اومده، حیون یو قاربو، درون ابوهو، وسطش اجنبی است. ببینید همش فاصله های غیر ضروری بین کلمات، فاصله های افتاده که کارو خراب کرده، نباید این بیاد. و چینش بیت و نظمش به حسب معانی این است: لیس کالممدوح فی الناس حی یقاربه فی الفضائل الا ملکا ابو ام ذلک الملک ابو الممدوح. در واقع اون شعر معناشی بوده این بوده: مانند ممدوح نیست در بین مردم زنده‌ای که مقاربت بکنه، یعنی قرب داشته باشه، همنشین باشه با او در فضائل، مگر ملک. مثل ممدوح کسی نیست که فضائل ممدوح رو داشته باشه مگر ملک، که پدر مادر ملک پدر ممدوحه. کسی بین مردم هیچ زنده ای نیست که از جهت فضائل شبیه ممدوح باشه غیر از ملک، بابای مامان ملک بابای ممدوحه، یعنی اینا ما هم فامیلن، بابای مامان اون یعنی پدر بزرگ مادری این میشه بابای او، یعنی نسبت ملک و ممدوح چیه؟ بابای مادر ملک، بابای مادر ملک بابای ممدوحه، پدر مادر شما پدر کیتون میشه؟ پدر داییتون میشه دیگه، خیلی سخته. پدر مادر شما پدر داییتون میشه. همونی که ما میگیم آقا حلال زاده به داییش میره، ملک خواهرزاده ممدوحه. میگه هیچ کی در فضائل شبیه ممدوح نیست غیر از ملک، که اون ملک هم تازه کیه؟ پدر مادر ملک بابای ممدوحه، یعنی خواهرزادشه. ملک خواهرزاده ممدوح. لذالک بر همین واجب است بر خواننده یا شنونده که معنا رو با حیلتی طلب بکنه، با حیله طلب بکنه. بعد برسه خیلی باید شگرد بزنه تا برسه به معنا. و یسعى الیه من غیر طریق، و از تو غیر طریق خودش بره به سمتش. بحث چهارم اینه که سلامت از تعقید معنوی داشته باشه. این تعقید لفظی بود، تو لفظش الفاظ فاصله هایی داشت که لفظش شاید گره داشت، پیچ داشت، هی بین این و اون فاصله افتاد، بین اون و این فاصله افتاد، بین این و اون فاصله افتاد. حالا اینا مثال های فارسیش هم پیدا بشه خوب میشه. یه کتاب بلاغت آوردن اینجا، بلاغت فارسی، اونا اگه اینها رو داشته باشه مثال های خوبیست، اونها رو روش کار بکنیم. نمیدونم کجا گذاشتن، اون طرف بود بلاغت فارسی بود،
ترجمان
همون بود، بله برد بالاستش. آه اگه باشه فارسی بود ها.
آره
اون الان میخوام بر فردا، الان اذیت میشه دست شما. خب تعقید معنوی چیه؟ قصد می شود به تعقید معنوی کلامی که دلالتش مخفی است بر معنا. این معنا رو نمیرسونه، این لفظ معنا رو نمیرسونه به خاطر خللی که واقع شده در معناش. در معنا خللی است که باعث میشه که این دلالتش مخفی بشه به سبب انتقال ذهن از معنای اولی که لغتاً از لفظ فهمیده میشه به معنای دومی که مقصود است. از این جهت که احتیاج داره معنای بعید به تکلف و تأسف در تفسیر. یعنی من یه واژه‌ای رو میگم، یه معنایی رو اراده کنم، آقا این اونو نمیرسونه. ببین مثلا من بخوام تشبیه بکنم، حالا مثالش هم مثال خوبی است، میگه چشمم خوش شد.
چشمم خوش شد بده.
نه نه، چشمم خوش شد از شدت عشق. بعد بگه که منظور این بود که بس که عشق شوق ریختم چشمم خوش شد از شدت خوشحالی. یا کسی اینو نمیگه، مثال چه همینه، تسکب و عینای از دموع لتجمودا.
یعنی چه تأسف؟
تأسف به معنای سختی، کلفت، بیراه رفتن. در تفسیر میگن این آقا اشتباه رفتی، نه باید این وری میومدی میگفت. در تفسیر نه، اینو بقیهش گفته خودش. تأسف معنی بیراه رفتنه، اینجا تأسف در تفسیره. یعنی کسی برای اینکه بخواد این معنا رو برسونه اینجور واژه‌ای نمیاد بگه، اینجور تشبیهی نمیکنه. این تعقید معنوی داره. کی میاد برای اینکه مثلا بخواد بگه که من خیلی خوشحالم، بگه بس که گریه کردم چشمم خوش شد. بعد گفته بود که مصطفی فلانی بخونه، گفته بود که ایشون سینش خسته است. بعد اون یکی گفته بود نکنه بچه شیرده. آقا اینا رو ضبط می‌کنی؟ این همه حرف رو خوب زنیم زن نکنه. بله گفته بود که سینش خسته است. گفته بود مگه بچه شیر داده که سینش خسته است؟ اینجوری میشه. یعنی کسی برای بچه شیر دادن نمیگه سینش خسته است. کدوم کی تا حالا تو عمرش یعنی میگه سینش خسته است، بچه شیر داره سینش خسته است؟ تشبیه اینجوری نمیکنه، میگه سینش درد میکنه بر فرض، نمیگه سینش خسته است.
میگم بود که پادشو یعنی که جاده، میگم جاده هی به تو رفت اشتباه به کار میبره.
بله حالا خلاصه اینجا برای معنایی که کسی اینجور استعاره برای معنا نمیکنه، تو فارسی خودمونم گاه اینجوری داریم دیگه، تشبیهی میخواد بکنه کسی چیزی رو به چیزی، یه تشبیهی میاره که یعنی به ذهن جن هم نمیرسه که این اونو اراده کرده. تو منظورت این بود، چه لفظی بود، چه سیاقی بود، چه استعاره بود، اینو میخواستی بگی. خب از تعقید معنوی آن چیزیست که در قول عباس ابن احنف اومده، ساعت لبو بعد دار ان کمل تقربو، من دوست دارم که از شما دور باشم تا نزدیک بشید، و تسکب و عینای از دموع چشمام اشک بریزه لتجمدا، اینقدر اشک بریزه تا خوش بشه. اشک چی بریزه؟ اشک شوق، یعنی من از شما دور بشم، بعدن که شما اومدین پیش من اینقدر اشک بریزم که چشم خوش بشه. خدا کنه بیان یه روزی بیای پیشم ببینم اینقدر مثل سگ گریه کنم. کی رو به کار میبره؟ گفته بود که آره امروز آقا چرا اومدین شما؟ این همه وقتای دیگه حرفای خوب میزدیم، الان همش رو یوتیوبه. بله عرض کنم که
مثل سگ مفهول مطلقه، چیزا استفاده میشه. مثل سگ دروغ
میگه آقا، گفتن نمیده اسرائیلی ها بودن مثل سگ دروغ میگه. بله یه مثالی هم میخواستم بدم،
مفهول مطلق نوعی باشه تو همه فعلی هم سر
تشبیه. حالا چجوره؟ شاید مثلا حد اعلای چیزی میخواد برسونه. بله تأکیدیه.
نه حالا میگم زبر مسئلش هست دیگه. آخو میگم مثل سگ داری دروغ میگی.
بله
تایی یه چیزی رو فکر کنم مثلا همی کرد جما گفتی
طرف رفته بود باغ. بله طرف رفته بود باغ، شب خوابیده بود، صبح اومد بهش گفتن که چطور بود، گفت که بابا حالمون به هم خورد. گفت برای چی؟ گفتش که شب تا صبح صدای عرعر بلبل می اومد با بوی گند گل. بوی گند گل و صدای عرعر بلبل.
رسه همین دوباره مثلا از طرف سرما خورده بود، شب توی یه جایی سر خواب داشت میگه به سگ لرزه. سگ بدبخت.
بله خلاصه اینجا میگه که شاعر طلب کرده بعد از دوستانش رو، غیر آب ان به آلام البود، یعنی اعتنا نکرده به دردهای دوری. چرا؟ لتعلیله نفسه به وصال دائم، چون خودش رو تعلیل کرده به وصال دائم، گفته من یه مدت دورم ولی به یه وصالی میرسم، و فرحی که زوال ندارد بعد از این که از سفر برگردد غنیان، از سفر در حالی که غنیس برگردد تا اجتماعش با احبش طول بکشد، این دور و بر رفقاش بشه طولانی. شاعر تعبیر کرده از آن چه موجب فراق احبه میشه از لوعه و حزن. لوعه رو گفتن که به معنای اون آتش فراق و اینها، مثلا اشتیاق، بیتابی خوب.
اون چی بود؟ آب غیر آب،
آب اعتنا، ابیه
اعتنا،
اعتنا میشه این آقا. فراق احبه برش بیتابی و حزن میاره. تعبیر از آن چه موجه فراق از احبه میشه از بیتابی و حزن کرده به تسکب و عینایت دمود، پس به مجید بود در تعبیرش، یعنی بهتر بود در تعبیرش، شایسته بود در تعبیرش، برای اینکه بکا اماره بر حزنه و او کنایه زده به جمود عین از سرور و بهجت. اون سرور و بهجت الذین، فرق الذین با الذین چیه؟ الذین یه لام داره، الذین دو تا لام داره.
الذین مبنیه الذین چیه؟
تثنیه جمع. بله از سرور و بهجتی که اون دوتا به او رسیدن، اون دوتا بعد از اجتماع او با دوستانش، یعنی اومده به جای اینکه گریه اماره بر حزن باشه، گریه رو اماره بر سرور گرفته. کی میاد بگه که من خیلی گریه کردم، دو روز کارم گریه است؟ یعنی آخه چرا؟ میگه چون بابام اومده انقدر خوشحاله من رو زار زدم گریه میکنم. کی نو میگه؟ این میگه آقا من دوست دارم شما بیان انقدر گریه کنم مثل چی؟ که اشک چشم خوش بشه. او هدف رو اشتباه گرفته، چون چشم خوش شدن چشم یعنی جفاف و دم، یعنی خوش شدن اشک، جاری نشدن اشک هنگام دافع به آن، یعنی دافع اشک باشه، موقعیت اشک باشه، انگیزه اشک باشه، کسی اشک نداشته باشه، اینجا میگن چشش خوش شده، اشکش خوش شده، که اینو حزن هم اون دافعش چی بوده؟ حزن بر فراق احبه. یعنی دوری از دوستان انگیزه بشه، سببی بشه برای اشک ریختن، نه رسیدن به دوستان، نه اون چیزی که او اراده کرده از سرور. چون چه وقتی بکا اماره بر سرور بوده؟ کی وقتی خوشحال بشه میشینه زارزار گریه میکنه؟ این عشق شوق هم بالاخره داریم، درست شد؟ خوب نرسونده، طرف برای رفقش نامه نوشته و گفته بود که شما برادر جنسی من هستید. گفته یعنی چی؟ گفته یعنی از یه جنسی. این تعبیر معنوی داره، برادر جنسی معمولا به این گیمنا و اینا میگن برادر جنسی، اینه که هم جنس بازن، اینا برادر جنسی هم دیگه. این کسی کی میگه برادر؟ برادر سلبی میگن اینجا. میخواد بگم مثلا از یه جنس، یه جنسی، از یه پدر مادر نیستیم ولی از یه جنسی. المومنو مثلا اخو المومن، مومن برادر مومنه، برادر جنسی همین. جنسی اینجا کسی نمیگه، منظور یه جنس. بله این همونه، تعقید معنوی. منظورم این بود، نادون کی میاد جنسی میگه منظورش اینه؟ این فصاحت نداره. خب محدثون یه عیب پنجم این رو هم اضافه فرمودند، عیب پنجم. چهار تا رو تا حالا گفتیم، چیا بود؟ تنافر حروف در کلمات که پشت سر هم میاد تو فصاحت کلام. دو،
تنافر ترکیب،
تنافر ترکیب بود اسمش. یکی سلامش از تنافر که پشت سر هم میاد، دو تا تعقیدش. اون اولیش چی بود؟ ضعف تألیف، ضعف تألیف، تنافر حروف در کلمات که پشت سر هم میاد، تعقید لفظی، تعقید معنوی. این چهارتا رو نداشته باشه، این چهارتا اصله. یه پنجمی رو هم برخی اضافه کردن. پنجمی چیه؟ بر اولی و دومی و سومی و چهارمی و پنجمی لعنت، ولی یزید خامسا. خب پنجمی چیه آقا؟ کثرت تکرار و تتابع اضافات. هی کلمه به هم دیگه اضافه بشه، چند تا کلمه هم اضافه بشه یا تکرار بشه. حالا در مورد تکرار و اضافات یک بحث مبسوطی انشالله در حد یک ماه خواهیم داشت، بحث بره جلوی خود اواخر تو بحث بدی و اینها، که یکی از بدیهایی که قرآن روش دست میذاره تکراره. اینا میگن اصلا تکرار با فصاحت جور در نمیاد، با فصاحت کلام. فبعیالا رب بکما تو کذبون، تو کذبان، اون آیهی که فبعیل للمکذبین در سوره مرسلات، ها در کدوم سوره است؟ سوره قمره چی؟ بله. خب مثال آن قول متنبیست درباره اسبش، و تسعدنی فی قمرتن بعد قمرتن صبوهن لها منها علیها شواهد. در این بیت حروف جر و مجروراتش پشت سر هم اومده، لها منها علیها، سه تا. یه مثالی هم یه وقتی زدیم، چی بود؟ گفتم اونم جالب نیست از این جهت، دوتا چیز پشت سر هم، دوتا حرف. یکی بود گفتیم
قرآنی؟
نه قرآن که گفتن فیه فیه اومده، گفتیم که اون یه بحث دیگه است. یه جایی یه چیزی بود که
بهم بها، شیره بود که ابدشی،
همینجا بود فساد. بله، لها منها علی، و همچنین از ضمایر، از آنچه که افزا شده به ثقل کلام بر زبان. اصلا زبان سنگینه، افزا جاری کردن. تو اینجا افزا رو فضای فضا، ایجاد فضا، ایجاد فضا، افزا یعنی فضا ایجاد کردن، فضا ایجاد کرده، یعنی این ضمایر فضا رو برده به سمت ثقل کلام بر لسان. بعد تازه خود کلمه قمره هم اینجا دوباره تکرار شده، هم تتابع اضافات داریم هم تکرار داریم. قمره به معنای، خدمت شما عرض کنم که چربی، چرک، اینا، یا سختی، شدت، یه چیز نامطلوب. که اسقط عنها طاقت الایحاء، این تکرار قمره، چون قمره رو تکرار کرده، تسعدانی فی قمرتن بعد قمره، کمک میکنی مرا در قمره بعد قمره. اینجا معنی شدته، شدت بعد از شدت، امر نامطلوب بعد از امر نامطلوب. اینجا دوتا که قمره آورده، طاقت ایحاء رو از اون ساقط کرده، یعنی میتونست به یه قمرتن، یعنی میتونست اشاره بکنه بهش، وحی کردن، اشاره کردن، رمز آلود گفتن، این طاقت ایها رو از بین برده. بله، که خب دیگه اون ظرفیت ایها رو اینجا از بین برده، میتونست اشاره بکنه خیلی قشنگ، تکرار دیگه نکنه، انسان فلان، انسان فلان، انسان او او او. بله، اینجا مثلا صبوح به نظرم به معنای حرکت کردن و اینها باشه. میگه در مصیبت بعد از مصیبت، شدت بعد از شدت من کمک میکنی، صبوح لها، که حرکت دهنده است برای قمره، از قمره، که بر آن قمره شواهدی است. یعنی شنا کردن، حرکت کردن از قمره ای، از قمره ای بر اون قمره هم شواهده. حالا خیلی این شعرارم مثل اشعار حافظ میمونه، یعنی بعضا خود فارسا نمیتونن درست ترجمه بکنن، چه برسن ماها که مثلا با این فاصله زمانی و اینها. شاعر عبدالرزاق عبدالواحد در قصیده‌ای که به عنوان براءت داره گفته: من طیبتی، من کبریایی، من استقایی، من کل ما تقدست، ما آمند ان بهی بقایی، من ذکریاتی، من حاضری، من کل آتی، من والدی و صحابت السطین فی عینیه تهمی، من اخوتی حتی الصغیر، من اخیاتی و امی، من کل انسانیتی، من کل ایثاری لغیری، من کل شعری. توی 14 سطر 13 بار حرف جر من آورده، از به اون جهت که تصدر 13 سطر، تو 13 تاش با من شروع کرده. و تکررت کل 5 مرات، و تکرار کرده کل رو 5 بار. من کل ما تقدست، من کل آتی، من کل انسانیتی، من کل ایثاری لغیری، من کل شعری. 5 بار کل رو آورده. تا آنجا که تکرار این دوتا مدروس شده. مدروس چی میگن؟ فرسوده. چی؟ پوسیده. پوسیدگی، دراست یعنی پوسیدگی. محو شد دیگه، اثر شب بین رفته. فشتد ده من خلال تکرار عمق و شعور نابل معصه و کانت الکلمه منطلقا ولم تکن مجردون متکئ و مجرد و متکئ ان یتوکئ علیه الشاعر منطلقا الى موضوعات جدید. از خلال تکرار عمق درک ما به معصعه، رنجها، رنج، قصه، ماتم، از خلال تکرار عمق درک ما نسبت به رنج شدید شده و کلمه دیگه آزاد شده، منطلق شده. و مجرد متکی، متکا، متکی، متکا که بهش تکیه میکنن، متکایی که شاعر برش تکیه بکنه، مجرد این منطلق نیست به موضوعات جدیده. برای همین این تکرار مدروس است و شاعر رو کمک میکنه بر افراغ عواطفش و ابراز انفعالات متفجره، عواطفش رو بریزه بیرون، انفعالاتی که داره او رو منفجر میکنه رو ابراز بکنه. دفعه اول به شیء لاحقی میکشونه و اینچنین است بر توالی تا اونجا که دیگه طاقت ایها حتی بقیه طاقت الایها فیها مهیمنه ولم یکن تکرار سبیلا الی السع و تحرع السیق و معانی ها. و همچنین است بر توالی پشت سر هم تا طاقت ایها باقی بماند در آن مهیمنتن، در حالی که هیمنه داره، یعنی با رمز رمزالود حرف بزنه. تکرار سبیلی نیست به خستگی و تحرع سیق و معانیش. سعم یعنی خستگی، تحرع هرع.
الان چی میشه اسبال میشه توی عربیات اسبال نمیشه کلمات؟
بله عربیات روزه. تحرع یعنی کهنه شدن، تکرار راهی برای خستگی نیست و راهی برای کهنه شدن صیغه ها و معانیش نیست. یعنی اینجا با اینکه چندین بار تکرار کرده اینجور فهمیدم، منظور ایشون اینه که حرفو رسونده و هی هر دفعه انگار یه مصیبت جدیدی رو داره حکایت میکنه و این تکرارش اینجا مثلا شاید اشکالی نداشته باشه. بله حال اینجا مدروس هیمنه داره، در حالی که هیمنه داره
اینجا
یعنی انگار مدروس که شده، یعنی انگار یکی فرسوده شد از بین رفت دوباره یکی دیگه جدید اومد، انگار از این جهت این تکرارش شاید بد نباشه. به نظرم اینطور میاد از عبارت ایشون. حالا متن جزوه ما هم که یه خورده در هم بر هم قراقاتیه، مال شما قطعا همینطوره. بله هم مال ماست. بله حالا بعد جزوه هم درست بکنیم. من خودم انشالله بشه پرینت میگیرم. بله انشالله. حالا یه خوردم متنمونم مشکل داره. حالا در صورت باید شاعر محافظت بکند بر علق عبارت. علق، علق گفتن به معنای اون درخشش، تابندگی. باید شاعر محافظت بکند بر تابندگی عبارت. واجب است که تکرار در قصیدش مدروس باشد، یعنی بیاد و بره. احسنت. مدروسی باشد که دور کند شبه مرگ را از معانی مکرره. یعنی وقتی تکرار شد انگار اون معنا دیگه نیست، اون که انگار اون دو تکرار نشد، معنی قبلی تکرار نشد، با اینکه اومد دوباره من اومد، ولی اون من مال یه چیز بود، این من مال یه چیزی است. بله بله همونه دیگه، تکرار اونجا. فبأی آلاء ربکما تکذبان، هر کدوم مال یه آلائیست، آلائی که قبلش اومده. و بعث ایجاد کند و یبعث و علقن، ایجاد تابندگی بکنه در الفاظ، به حیثی که تحتفظ به قدرت حل ایهایی، حفظ شود به قدرت ایهایی او، یعنی اشاره و رمزالود صحبت کردن او، که عامل است بر اساره جدید. دوباره انگار برمی انگیزد، دوباره با اینکه لفظ همونه ولی انگار یه معنای جدیدی است، دوباره داره یه چیز جدیدی رو ایحاء میکنه. اونی که گفتش که طاقت ایحاء رو ازش ساقط کرده. اگه طاقت ایحاء توش باشه اشکال نداره، برسونه معنای جدیدی رو، ببره توی فضای جدیدی، اشکال نداره تکرار بشه. ولی اگه اینجور نباشه همونو دقیقاً تکرار کرده، هیچ چیز جدیدی هم نداره، هیچ چیز هم لازم نداشت، چیز خاص، نکته خاصی هم نمیرسونه، این تکراره بی خاصیته.
بعد برادر دیوگی از پسر
بابا. آها مثلا هی تفنن در عبارت
این خوب نیست.
به جای برادر میگه پسر بابا. اگه تکرار میخواد بکنه که اشکال نداره، فرزند مادر، یبن امه. نه برفرض میگم مثلا میگه اخی و ابن امی و ابن چی چی و ابن ابی، این تکرارها هر کدوم معنایی داره میرسه، ولی بگه اخی
اخی ابن امی
نه نه و او برادر منه و پسر مادر منه و پسر پدر منه، اشکال نداره. نه اگه داره ایهائه توش هست،
ایها نیست دیگه اینجا، این داره میگه این منا عیبی نداره، به دلیل اینکه این یه منش برای خاله است، یکیش برای داییه، یکیش برای خواهره، یکیش برای باباست.
بله اگه اینجور نیست اون تابندگر نداره، معنای جدیدی نمیرسونه، اشکال داره. بله خب اگه میرسونه
نامیدو تو معنا رو نمیرسونه، یکی
میرسونه. نه اتفاقا دوتا رو میرسونه، اون که دوتا رو میرسونه، ولی تکراری که دوتا رو نرسونه، اونجا اتفاقا دوتا رو میرسونه.
چرا؟
اخی و ابن عمی چی چی فلان نه مثلا و ابن عمی که امیرالمومنین نمونده پیغمبر فهمونه، یا پیغمبر نمونده امیرالمومنین فهمونه تو حدیث قصا، برادر من، پسر عموی من، چی چی من، چی چی من. نه برفرض میگم مثلا میخواد حیثیت های مختلف رو برسونه، اونجا اشکال نداره، ولی اگه هیچ همون رو داره تکرار میکنه دوباره، اخی 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 اخی، خب چی؟ خب اینم بازش نه، اگه داره یه حیثیتی رو میرسونه، یه معنای جدیدی توشه، نکتهی توشه. آها مثلا دارم اشعار به این میکنم که السلام علیک یبن رسول الله، یبن امیر المومنین، یبن فاطمه. آها ببینید،
ولی بگی السلام علیک یبن رسول الله، یبن محمد ابن عبدالله، این یکی.
بله
این خوب نیست
اینا هم باز اگر میخوام بگیم که نه خوب نیستش رو چه حساب، اگه نکته جدیدی توشه
خوبه، جدیدی نیست، دوره داره به یک معنا بله. اینو نسبت میده،
ولی حالا مثلا اگه تو زیارت نامه اومده بود این چی، حتما یه نکته ای توشه، دوبار تکرار کرده.
نمیدونم
چرا یبن امیر المومنین یا ثار الله و ابن ثاره، هم میگه پسر امیر المومنین هم میگه پسر سار الله، تو نکته توشه. و اگه میخواست بگه فقط باباشو میخواست بگه که کفایت میکنه، یه بار امیرالمومنین بودن پدرش اشاره میکنه، یه بار سار الله بودن پدرش اشاره میکنه، تکرار ظاهرا یه نفر تکرار کرده، ولی دوتا حیثیت نکتیت جدید، اون قدرت ایهائیه توش هست، داره معنایی رو اشاره به رمزی میکنه، نکتهی میکنه، بر اثاره جدید داره برانگیختگی ایجاد میکنه، موضوع جدیدی که بعدش میاد، و اماته معنا نیست، یشیع علا مساحت القصیده، که این شیوع پیدا کرده در مساحت قصیده، یه معنایی رو همجور ریخته هی داره میگه، یه معنایی که شایع است در قصیده اینو دیگه میگه، حالا آدم رو همزنه میکشه، هی این چیزو میمیراند این معنا را، این نیست، هر بار که میگه انگار داره زنده میکنه این لفظ.
یعنی چی
مساحت ها؟ یعنی چی
گستردگی؟
بله گستردگی قصیده، تو فضای قصیده. خب پس اگه هر باری که داره تکرار میکنه انگار داره یک معنای جدیدی میدمد در این لفظ، یک روح جدیدی میدمد، نکته جدیدی توشه، رمزی داره، اینجا اشکالی نداره، ولی اگه انگار همونایی داره میگه دیگه مرد دیگه، بابا یه بار گفتی دیگه، تکرار نداره، اشاره نداشته باشه، اون دیگه از فصاحت به دور است. خب تا اینجا بحث چی بود؟ بحث فصاحت بود. حالا بحث اسلوب رو داریم که در موردش بحث خواهیم کرد ان شاء الله. قبل از اینکه وارد بحث اسلوب بشیم، نکاتی در مورد فصاحت عرض بکنیم و بعداً به اسلوب خواهیم رسید. در مورد فصاحت چند تا نکته هست. در خود واژه فصاحت تو برخی روایات اومده، اشاره به فصاحت شده. بفهم خدا خیلی چونه
الان دو تا مطلب رو رفتیم جلو، درست از آن؟
بله
فصاحته.
آیه کریم دارن جز در قبلی هایی که ندارد مگه؟
در کلمه یکی فصاحت در کلام، درسته؟
بله
داشتیم.
حالا کلیت بحث اصلا چی بود؟ یک دو سه‌ای که داشتیم که الان رسیدیم به اسلوب.
این دو سه اسلوب
اینا تو بحث فصاحت ها، من جزوه های قبلی رو ندارم. خب ببینید ما اصلا اولین بخش کتاب، چون خودش اصلا چینش خیلی مرتبی داره کتاب، خود چینش کتاب داشته باشیم، یکش بلاغت بود. اصلا نمودارش کنیم.
اون یک نیست.
چرا؟ این یکی اولی که داشت. نه یه یک دو سه داره، بعد سه یک سه دو سه سه داره. الان رسیم اسلوب سه سه.
درسته.
اینجوری ببینیم که اصلا ترتیبش چی بوده. اول بلاغت بود. یک بلاغت. خود بلاغت یک 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 دو. یعنی یک یک دو یک.
یک بلاغت.
خب حالا بلاغت. لغت و اصطلاح. حالا بخش اولش
خودمی.
بله بلاغت رو که گفتیم نه؟ نه همه رو گفتیم دیگه. بله بلاغت در لغت، یکی در لغت، یکی در اصطلاح.
در لغت،
در اصطلاح، در کتب تراث. که حالا اینجا دیگه نمیخوام بگیم چی بود. اینجا یک دو سه چهار پنج شیش هفتا کتاب رو ذکر کرد که توش بلاغت رو گفته.
شاخشو
در آوردیم بله که نوت نوشتیم. بحث دوم نشأت بلاغت بود. نشأه بلاغت. بلاغت که خب بخش اولش تاریخ بلاغت بود، بخش دوم تو خود تاریخ بلاغت یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشت تا کتاب رو بررسی کرد. بخش دومش رابطه بلاغت با شعر. بلاغت با شعر. بخش سوم رابطه بلاغت با خطابه بود. با خطاب. خب فصل سوممون در واقع اینجا فصاحت بلاغت اسلوب. بله بله فصاحت بلاغت اسلوب. خب این دوباره بخش اولش فصاحت در لغت، فصاحت در اصطلاح، حالا دوباره فصاحت، خود فصاحت در اصطلاح دو شعبه میشه، فصاحت مفرد، فصاحت کلام. کلام فصاحت مفرد سه تا عیب بود که نباید داشته باشه. یکی تنافر حروف، یکی قرابت، یکی هم بله باقی، یکی هم مخالفت قیاس لغوی. فصاحت در کلام چهار تا بود. یکی ضعف تألیف، یعنی سلامتش از اینها، سلامتش از ضعف تألیف، از تنافر حروف در کلمات متتابعه، سلامت تنافر حروف در کلمات متتابعه، سومیش سلامتش از تعقید لفظی، چهارمیش تعقید معنوی، و کثرت تکرار و تتابع اضافات. تکرار و تتابع اضافات. حالا باز دوباره اونجا که شما میدونشین فصاحت، بلاغت، اسلوب، فصل سومش میشه اسلوب، زیر فصاحت در اصطلاح. آها پایینش میشه اسلوب، سومش اسلوبه، همونجا دیگه
اینجا میشه،
در واقع اینجا میشه. بله اسلوب. بلاغت شو قبلا چون گفته ظاهرا نه. نه مثلا این دوتا رو عدد نزده، فصاحت مفرد فصاحت کلام رو عدد نزده، گفته اولا ثانیا. اون یک دو سه، بله. حالا اسلوب رو برای جلسات بعد داریم که انشالله بهش میپردازیم. حالا خود بحث فصاحت و بلاغت رو تمام کنیم. آه خدا خیرتون بده. حالا اینها رو میخواییم یه توضیحاتی در مورد هر کدومش دوباره بدیم، رو آیات و روایات و اینها یه بحثی بکنیم در مورد فصاحت، بعدش بیایم سراغ بحث اسلوب. جان عکس بگیریم. چشم. پس ما بحث بلاغت رو هم اینجا نداشتیم فعلا. بلاغت رو هم با خودمون بحث، چون بلاغت رو اول گفته بود در لغت و اصطلاح، اینجا بحث نکرد. وگرنه فصاحت و بلاغت همیشه بلاغت رو اینجا میاد، چون همون اول بلاغت رو بود. پس ما یکی فصاحت رو باید بحث آیات و روایاتش رو اینا رو بکنیم، یکی هم بلاغت رو. یه بحث اینجوری داریم که حالا اونم یه دو سه جلسه شاید زمان ببره، نمودش انشالله بحث خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین.